دوسیار اوسمان که بیادری ماست، بیادری ماست. گفتم صاحب آن چطور میشه؟ گفت شش ماه دیگه نوبتتان میشه. گفتم صاحب جان آقا مرا پست میکنه. مامور دیگر صدا کرد که بیا ایرا پست کو، نه بکشیش از اینجا.
اخ ما جای او مامور بودی باز میفهمیدم. بالای چشم مبروس ها؟
نه نه اجازه بدین قصه کنم. بعد از اون مگم جان آقا را من چیزی گفتم میتونستم. آمدم که کامپیوتر من را روشن کرده، بعضی از فایل ها را پاک کرده، بعضی های دیگر را به یک جای دیگر برده انتقال داده. گفتم جان آقا چی میفهمی؟ چی کردی تو؟ میگه پشکی تذکر را جورت میکنم.
سیاست دست قا جان آقا.
جان آقا و من و چند تا از دوست ها میله رفتیم. خب؟
خب
جان آقا گفت امروز کلگ شو مهمان دلاغاستیم.
خب
آه باز پوتکی از من بسته فامیل زنگ زده که امشب خانه دلاغا مهمان است.
اخ چشمی تصدقه.
عصر که میخواستم برگردیم خانه میگه امشب فامیلا میاین خانه دیگه خودت میفامی. گفتم میادر قندیم چرا این کار کردی؟ گفت تو باز گب زدی ها؟ تذکیره جورت کنم ها؟ تذکیره جورت کنم.
اخ 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 جان آقا کجاستی که ای تو یک بلاسته؟ دل آدم با کارای تازه میشه، دل ما تازه میکنه.
آی دل تو خود تازه شد. بچه همم عروسی داشت خو در جمع مرکز یک مبلغ میگفت که اینه قمک کمک میکنم، و میگفت اینه قمک، او یک دیگه میگفت اینه قمک. باز جان آقا گفت از طرف دل آقای مام صد هزار.
چشمی دست
گفتم و بیادر من از کجا کنم؟ چرا گفتی صد هزار؟ گفت قرار بشی؟ قرار بشی؟ قرار شد که تو دیگه گپ نزنی.
راست گفته.
من دلم میخواد که بیادرم صد هزار کمک کنه، تو چی قرص؟ او که اختیار بیادر خود ندارم. گفتم چرا داری؟
تو خود نبفهمی نام تو رو نگ میکنه.
نام مره برای عروسی بچه همه میخواستن پشت بام و مابین اولین فرش کنن. آمدم خانه دیدم که کل فرش ها رو برده نیست. جان آقا میگه فرش ها رو دادم که پشت بام بچه همه رو فرش کنن. گفتم یک دفعه به من خو میگفتی؟ گفت پشو که باد بیای. پشو پشو تو کی هستی؟ دفعه دیگه آمدم خانه که میز کامپیوترم نیست. میگم کو میزم؟ پسرم گفت کاکا جان آقا برده دکان، کنجا یک میز لازم است. کل زندگی مرا به تو برباد کرده.
بشکت میگم جان آقا جان دل ما یخ کردی.
فردایش رفتم پیش مامور تذکره زاری کدم که بیتین تذکره همی جان آقا را که مرا پوست کرد. پوست این خط بینی میکشم که من دیگه کدی هیچ مامور مزاق نمیکنم. بالای چشمه هیچ ماموری اما ابرو نیست. مامور گفت چی گفتی؟ گفتم بیاین همین مسئله رو با گفتگو حل کنیم.
با گفتگو؟
گفت چیزی که با پول حل میشه چرا با گفتگو حل کنیم؟
راست میگه.
گفتم شما درست میگین و نگویم که چی قدر گرفتن تا داستان تذکره جان آقا خلاص شد و ما یک نفس راحت کشیدم.
بالای چشمی کی ابروسن دل آقا؟ بالای چشمی کی ابروس؟
من خط بینی میکشم.
میگم دیگه
نمیگم. نه دیگه نمیگم.
چون زنیم یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، صفا و پاکی رو نشونی توی، یه دنیا عشق و مهربونی توی، رنگ چشات باز شبای منه، اسم تو جاری تو صدای منه. تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. وقت شکوفایی اجازشی به قطره ها امید دریا میدی دست شب و به صبح فردا میدی تو نازنین یه دونه ای تو دنیا یه شعر عاشقونه ای تو دنیا همیشه با تو بودن و دوست دارم از تو غزل سرودن و دوست دارم تو نازنین یه دونه ای تو دنیا یه شعر عاشقونه ای تو دنیا همیشه با تو بودن و دوست دارم از تو غزل سرودن و دوست دارم تو نازنین یه دونه ای تو دنیا یه شعر عاشقونه ای تو دنیا همیشه با تو بودن و دوست دارم از تو غزل سرودن و دوست دارم تو نازنین یه دونه ای تو دنیا یه شعر عاشقونه ای تو دنیا همیشه با تو بودن و دوست دارم از تو غزل سرودن و دوست دارم
شنونده برنامه شکرستان هستین از رادیو دری. این هفته از آدمای اندک رنج براتون گفتیم و همین زودی رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندین.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا یار و نگهدارتان دوستان.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و با سلام و درود مجدد به شما شنونده های عزیز و ارجمند. قاسم موحد هستم با تقدیم این بخش از خبرهای رادیو دری. ده ها تن از شهروندان افغانستان که در زندان های مختلف پاکستان در حبس بودند از زندان رها و در شهرک تورخم به مسئولان محلی تسلیم داده شدند. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می دهد.
مسئولان اداره ولایتی ننګرهار در شرق افغانستان میگوید 42 تن از افغانهای زندانی در زندانهای پاکستان رها و به آنها تسلیم داده شده است. در خبرنامه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننګرهار بر رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که 42 تن از افغانها که در زندانهای مختلف کشور پاکستان با اتهامات مختلف زندانی بودند از زندان رها و در شهرک تورخم به آنها تسلیم داده شد. در معلومات آمده است که این زندانیان بعد از ثبت و رجستر و کمک های لازم نقدی به خانه هایشان فرستاده شد، اما در این معلومات در مورد اتهامات وارده و مدت زندانی بودن آنها چیزی گفته نشده است. گفته می شود که در زندان های کشور پاکستان هزاران تن از افغان های بسر می برند که از سالها به این طرف بدون شناسایی جرمشان زندانی هستند و حکومت های گذشته و کنونی افغانستان در مورد رهایی آنان اقداماتی به عمل نیاورده است. کشورهای افغانستان و پاکستان تا اکنون تفاهم نامه تبادل زندانیان را امضا نکرده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری روسیه گفت کشورهای اشغالگر اکنون باید به مردم افغانستان کمک کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در مسکو اعلام کرد افغانستان به کمک‌های اقتصادی نیاز دارد و در قدم اول کشورهای غربی از جمله آمریکا که 20 سال افغانستان را اشغال کرده بودند و به اقتصاد، جامعه و زیرساخت‌های این کشور خسارات و ضربات سنگینی وارد کردند، باید به مردم افغانستان کمک کنند. پوتین همچنین گفت نخست باید سرمایه ها و دارایی های افغانستان در خارج از این کشور به ویژه در امریکا آزاد شود. رئیس جمهوری روسیه در پاسخ به سؤالی درباره افغانستان و اینکه آیا روسیه دولت طالبان را به رسمیت میشناسد یا نه. گفت برای روسیه این یک سوال بیهوده نیست. مقامات از نفوذ افرادگرایان به جمهوری‌های آسیای مرکزی و گسترش مواد افیونی افغانستان هراس دارند. پوتین با بیان اینکه مایل است وضعیت در منطقه با ثبات باشد در مورد طالبان گفت چیزی که مربوط به شناسایی رسمی می شود باید به واقعیت ببینیم. پوتین افزود ما تلاش خواهیم کرد تا تصمیم به رسمیت شناختن طالبان هماهنگ با کشورهای دیگر باشد. فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کرد بیش از 60% ولایت‌های افغانستان با خشکسالی شدید مواجه است. نیسیفور مغندی رئیس هیئت فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در افغانستان با ابراز نگرانی از گسترش دامنه خشکسالی در بیشتر مناطق کشور گفت این خشکسالی به کمبود شدید مواد غذایی منجر خواهد شد. رئیس هیئت فدراسیون بین المللی صلیب سرخ در افغانستان افزود اگر اقدامات فوری انجام نشود وضعیت انسانی فاجعه باری در افغانستان به وجود خواهد آمد. وی تصریح کرد حدود 22 میلیون 800 هزار نفر یا بیش از 55% از جمعیت افغانستان سطح بالایی از کمبود شدید مواد غذایی را تجربه می کنند. برنامه جهانی غذا هم پیشتر اعلام کرده بود تغییر آب و هوا در افغانستان یک تهدید بسیار واقعی است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و آژانس ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نیز خشکسالی کنونی افغانستان را بدترین خشکسالی در دو دهه اخیر دانستند. معاون وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که 70% آبهای افغانستان به بیرون از کشور می رود و مهار آنها می تواند این کشور را در بخش تولید برق و زراعت به خودکفایی برساند. مجیب الرحمن عمر در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که مدیریت این وزارتخانه در تلاش است تا منابع آبی این کشور را مدیریت و مهار کند. عمر اضافه کرد که به منظور مدیریت بهتر امور آب، حوزه های آبی کشور به 5 حوزه تقسیم شده است و با توجه به بودجه توسعه سال مالی 1401 برنامه های مشخصی در این زمینه اجرا خواهد شد. معاون آب وزارت انرژی و نیروی افغانستان همچنین از تکمیل کارهای باقی مانده سد کمالخان و شاه و عروس در آینده نزدیک خبر داد. ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. مراسم بزرگداشت شهید حسن ایرلو سفیر فقید جمهوری اسلامی ایران در یمن روز پنجشنبه با حضور گسترده رهبران دینی و سیاسی یمنی در محل سفارت ایران در صنعا برگزار شد. رهبران احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی یمن در این مراسم از نقش شهید حسن ایرلو و موضع‌گیری‌های وی در حمایت از مردم مظلوم یمن تجلیل کردند. حسن ایدلو سفیر ایران در یمن که از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی صدام علیه ایران بود در محل مأموریت خود در یمن به کرونا مبتلا شد و به دلیل همکاری دیرهنگام برخی کشورها در شرایط نامناسبی به ایران بازگشت و با وجود بکارگیری همه مراحل درمانی روز سه‌شنبه به فیض شهادت نائل آمد. ابراهیم دیلمی سفیر یمن در تهران روز چهارشنبه شهید ایرلو را مرد واقعی و مجاهد الهی توصیف کرد و گفت شهادت حسن ایرلو بزرگترین سند جنایت‌های رژیم سعودی است که در این سالها علیه مردم بیگناه در یمن انجام داده و می‌دهد. چهارمین روز رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 در منطقه عمومی جنوب ایران با فیر راکت‌های نقطه‌زن کروز دریایی با برد متوسط و عملیات هوایی پهپادهای نیروی دریایی سپاه ادامه یافت. فیر موشک‌های نقطه‌زن کروز دریایی از سکوهای شناوری و ساحلی و اصابت همزمان به هدف موشک‌های کروز نقطه‌زن به اهداف مشخص در دریا با حضور دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان عالی رتبه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم با موفقیت انجام شد. همچنین در بخش دیگری برنامه‌های روز چهارم این رزمایش در عملیات هوایی پهپادهای نیروی دریایی سپاه، یک پهپاد همزمان دو هدف را مورد اصابت قرار داد. در این عملیات به طور همزمان از سه فروند پهپاد با قابلیت‌های متفاوت رزمی، شناسایی، سیگنالی، ریلی مخابراتی و چند منظوره استفاده شد. دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت ساخت موشک‌های کروز دریایی را دانشمندان جوان و انقلابی کشور به عهده داشتند. وی گفت از قابلیت‌های این موشک‌ها رادار گریز بودن، مقاوم بودن برابر جنگ الکترونیک، هدفیابی در شرایط سخت، نقطه زنی هدف در سریع ترین زمان با کلاهک جنگی پرقدرت و رادارهای ویژه این موشک هاست. رزمایش پنج روزه پیامبر اعظم 17 روز دوشنبه، البته روز دوشنبه گذشته آغاز شد. جولیان آسانجاج دیوان عالی بریتانیا از دیوان عالی بریتانیا خواست تا در مورد حکم محکمه عالی عدالت تجدید نظر کند. حکم این دادگاه را برای استرداد آسانج از بریتانیا به آمریکا باز می‌کند. اخیراً دادگاه عالی عدالت بریتانیا درخواست آمریکا را برای تجدید نظر در مورد حکم دادگاه بدوی قابل رسیدگی دانست. در دادگاه بعدی با استرداد آسانج مخالفت شده بود. مقامات قضایی آمریکا برانند تا جولیان آسانج را به دلیل 18 مورد اتهام انتشار صدها هزار سند محرمانه نظامی و دیپلماتیک در پایگاه اینترنتی ویکیلیکس تحت پیگرد قانونی قرار دهند. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش بعدی خبرها در ساعت 12 به وقت ایران تقدیم شما خواهد شد.
معرفت دینی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته و ادامه سیره امام علی علیه السلام در دوران حکومت آن حضرت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. همانطور که گفتیم در منظومه فکری علی علیه السلام، عدالت به عنوان یک اصل اساسی در تمامی شؤونات فردی و اجتماعی مورد توجه بود. ایشان حکومت ابزاری برای استقرار عدل و قسط می‌دانست، نه وسیله‌ای برای طغیانگری و ثروت‌اندوزی. از این رو آن حضرت رفتار ظالمانه و پایمال‌سازی حقوق مردمان نیکوهش کرده و معتقد بود که هیچ چیز مانند ظلم حاکمان بر مردم غضب خداوند را بر نمی‌انگیزد. علی علیه السلام در دوران حکومت 4 سال و 9 ماه خودش سعی بسیار کرد که آموزه ها و تعالیم والای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را احیا و جامعه مورد نظر رسول خدا را دوباره بنا کند تا نمونه از یک جامعه آرمانی تحقق یابد. لذا اصلاحات بنیادی در عرصه‌های مختلف آغاز کرد و البته در این راستا بیشتر به مسائل داخلی امت اسلام توجه داشت. قانونگرایی، بهره برداری یکسان از اموال و دارایی‌های عمومی، برخورد با قانون شکنان، عمران و آبادی شهرها، مبارزه با تبعیض و امتیازطلبی و مراقبت از اجرای درست عدالت توسط کارگزاران بخشی از برنامه‌های اصلاحی آن حضرت در دوران حکومت بود. آن حضرت در پشتیبانی از ستم دیدگان و مبارزه با ستمگران اهتمام بسیار می‌ورزید و به هیچ وجه مصالح عمومی را فدای منافع عده‌ای از اشخاص صاحب نام و قدرت طلب نمی‌کرد. با آنکه انسان‌ها از حیث برخورداری از امکانات، ثروت، موقعیت اجتماعی و سایر مواهب مادی و معنوی متفاوتند، شخصیت بزرگی چون علی علیه السلام لحظه ای پا را از دایره عدالت فراتر ننهاد. همه را در مقابل قانون یکسان می دید و برای احدی امتیاز خاصی قائل نمی شد. او بر همین اساس اموال عمومی را به صورت مساوی بین مردم تقسیم می کرد. امام علی علیه السلام با علم به این که اصلاحات مورد نظر او به ویژه پافشاری بر اقامه عدل به زیان جریان‌های زیاده‌خواه و منفعت طلب است و اونا را به مقاومت برمی‌انگیزد و هیچ وجه در سیره خودش تجدید نظر نکرد. در نگاه علی علیه السلام عدالت اصلی است که به هیچ عنوان تخصیص بردار نیست. آن حضرت چنان به حقوق مردم توجه داشت که بسیاری از توصیه‌ها و نامه‌های امام به کارگزاران و فرماندارانش حول محور عدالت و رعایت حقوق مردم بود. از نگاه علی علیه السلام حکومت نوعی امانت است که به حاکم جامعه سپرده شده. او باید به عنوان فردی امین و درستکار از این امانت حفاظت کنه و حق این امانت آنگونه که شایسته است بجا بیاره. در این رابطه امام علی علیه السلام در نامی به والی آذربایجان می نویسد: مبادا به پنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک طعمه و شکار است که به چنگت افتاده است، بلکه امانتی است که برگردنت گذارده شده و مافوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد و سزاوار نیست که به استبداد و مطابق میل خود بین مردم رفتار کنی. یکی از آفات قدرت ایست که حاکمان گرفتار بیماری جاه طلبی می شن. فرمانده یا حاکمی که جاه طلب است معمولاً به وضع موجود اکتفا نمی کنه و در صدد افزایش قدرت خودش برمی آید. لذا روز به روز به سوی خودکامگی بیشتر گام بر می دارد. با توجه به وجود این معضل، علی علیه السلام کارگزاران و فرمانداران خودش از افزون خواهی و جاه طلبی برحذر می داشت. روح پاک علی علیه السلام خود از صفت جاه طلبی و خودمحوری کاملا پیراسته بود و می فرمود: اگر می دانستم که احدی شایسته تر از من به خلافت وجود دارد، هرگز در پذیرفتن آن پیش قدم نمی شدم. آن حضرت اساساً بدین خاطر حکومت را در دست گرفت که حق را برپا بداره و از تحرکات باطل جلوگیری کنه و ذره ای انگیزه های جاه طلبانه در وجود او راه نداشت. در این رابطه امام علی علیه السلام درباره انگیزش از به دست گرفتن حکومت با اشاره به کفش پر وصله و بی ارزش خود فرمود: سوگند به خدا این کفش بی ارزش برایم از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر آنکه با این حکومت حقی را بپا دارم یا از باطلی جلوگیری کنم. از عوارض حاکمیت های جاه طلبانه ایست که به تدریج شیوه رفتار حاکمان با مردم تغییر کرده و از اونا فاصله می گیرند. در مقابل این نگرش، امام علی علیه السلام از عوامل حکومتی خودش می خواهد که افزایش قدرت و امکانات سبب نشود از مردم فاصله گرفته و با خشم و غضب با اونا برخورد کنند. آن حضرت می فرماید: بر والی است که اگر به زیادتی رسید یا نعمتی مخصوص او گردید، موجب دگرگونی او نشود، بلکه آنچه خدا از نعمتها و موهبتها نصیبش کرده بر نزدیکی وی به بندگان خدا و مهربانی او به برادرانش بیفزاید. علی علیه السلام کارگزاران خودش چنان تعلیم می داد که در نهاد اونا مهربانی و مودت به توده های مردم پرورش یابد و ریشه های اموری چون خشونت و ستمگری خشکیده شود. آن حضرت طی نامه‌ای به یک از کارگزاران معروفش به نام مالک اشتر می‌فرماید: مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده، مبادا چون درنده‌ای باشی که خوردن آنان را غنیمت شماری، زیرا مردم دو دستند، یا برادران دینی تو هند و یا در آفرینش همانند تو هستند. از آنها خطاهایی سر خواهد زد و به عمد یا خطا لغزش‌هایی می‌کنند. پس از گناهانشان درگذر، همان گونه که دوست داری خداوند نیز تو را مشمول عفو و بخشش خود قرار دهد. برخورداری از قدرت، دسترسی به امکانات گسترده و احساس برتری نسبت به دیگران خودش میتونه راه سوء استفاده از قدرت هموار کنه. این پدیده است که اغلب حکومت‌ها با آن دست به گریبان هستند. راه یافتن و مناصب بالای حکومتی در خیلی از موارد سبب میشه که افراد امتیازات ویژه‌ای برای خودشان قائل شوند که این خودش فساد آور است. اما علی علیه السلام هرگز حاضر نبود از موقعیت خودش در جایگاه رهبری جامعه بهره برداری ویژه بکنه و اجازه نمیداد کارگزاران حکومتی نیز از موقعیت خودشان سوء استفاده کنند. از مصادیق سوء استفاده از قدرت این است که افراد دانه‌درشت و رده بالا توسط موقعیت ممتاز خود ثروت و امکانات فراوانی را به دست میارند. این افراد به تدریج دچار رفاه زدگی و راحت طلبی شده و درد و رنج فقرا و درماندگان فراموش می کنند. عده‌ای از اونا هم اگر فرصت پیدا کنند و اموال عمومی دست برد می زنند. علی علیه السلام با سیستم نظارتی و بازرسی‌های هوشمندانه خودش با کارگزاران حکومتی و یا افراد ذی‌نفوذ در جامعه فرصت نمی‌داد که از موقعیت خود برای گردآوری اموال و غارت بیت المال بهره برداری کنند. خطری که هر جامعه ای را تهدید می کنه ایست که افراد فاقد صلاحیت در جایگاه های حساس قرار می گیرند. تصدی مناصب مهم حکومتی توسط افراد ناشایست این امکان برای اونا فراهم می کنه که همه چیز بر اساس منافع خودشان تعریف کنند. در این گونه حاکمیت های سیاسی آن گروه از افراد نالایق و فاسد که موجب تقویت حکومت و دوام سلطه آن میشن به موقعیت های برتر ارتقا میابند. در مقابل انسان های امین و درست کار در جایگاه های شایستهشان قرار نمیگیرند و به حاشیه رانده میشن. به همین منظور برنامه علی علیه السلام این بود که سیستم اداری را به هر طریق ممکن اصلاح کنه. امام علی علیه السلام هموار از این نگران بود که افراد بدکار و ناشایست در مناصب مهم حکومتی قرار بگیرند. آن حضرت می فرمود اندوهی که مرا رنج می دهد و بیتاقت می کند این است که فاجران و سفیهان این قوم بر آن دست یابند. آنگاه فاسقان را یار و یاور خود گیرند و نیکوکاران را دشمن گیرند. در همین راستا آن حضرت عاملان و مأموران خطاکار را از کار برکنار کرد و به جای آنها مدیران و کارگزاران با صلاحیت، کاردان و امین را برای تصدی پست‌های حکومتی با کار گرفت. علی علیه السلام بشر را به آزادگی فرا می‌خواند و در جمله جالب و پرمعنا فلسفه این آزادی را بیان می‌کند. برده دیگری نباش که خدا تو را آزاد آفریده است. آن حضرت در میدان عمل هم یکی از بهترین نمونه‌های آزادی اجتماعی و سیاسی را در تاریخ به نمایش گذاشت. علی علیه السلام در دوران حکمرانی خودش هیچگاه اصول و ضوابط آزادی‌های اجتماعی را زیر پا نگذاشت و حقوق اجتماعی اعضای جامعه را نادیده نگرفت.
عمار بیا علی چه می کند؟
میبینید به امورات مردم میرسد، دخل و خرج ها، مرگ و میر ها، زاد و ولد ها.
حکایت پیچیده این ریگاه چیست؟
حکایت ساده ای دارد. آن ریگای سفید رعایای فقیرند و هم ریکای سیاه عمرای بلاد. ریگی که در کوزه انداختم بادیه نشین علیلی بود به نام حبیب ابن محمد که از بیت المال امرار معاش میکرد. دیشب به رحمت خدا رفت.
آنچه برداشته چه بود؟
این دوتا دو دختر دوقلو هستند که دمدمه های صبح دیروز به دنیای فاروق نامی آمدند که عمری دور گرده است و ظرف و ظروف سفید می کند. یا للعجب.
در حکومت علی علیه السلام مردم و حتی مخالفان از آزادی کامل برخوردار بودند و گونه‌ای که حتی خوارج یعنی سرسخت‌ترین دشمنان ایشان به راحتی در مسجد و سخن پراکنی و حتی توهین به امام می‌پرداختند و گاه نیز به هنگام سخنرانی حرف ایشان را قطع می‌کردند، ولی علی علیه السلام واکنش تندی نشان نمی‌داد. علی علیه السلام با آنکه حاکمیتی بزرگ و قوی را در اختیار داشت، راه گفتگو و مدارا با مخالفان را در پیش گرفت و اونا را در اظهار عقیده آزاد گذاشت. حتی سهمیه اونا را از بیت المال قطع نکرد. و تعبیر شهید مطهری، شاید این مقدار آزادی در کشورهای گوناگون جهان بی سابقه باشد که حکومتی با مخالفان خود با این درجه از دموکراسی رفتار کرده باشد. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونین از طریق سایت رادیو دری هم پیگیر برنامه‌های ما باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید که صدای ما رو بشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امیدواریم هر جا هستید شاد و صحتمند باشید و یادتان باشه که شادی را هدیه کنید، حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورزید حتی با آنهایی که دلت را شکستند. دعا کنید حتی برای آنهایی که نفرینتان کردند و بخندید که خدا هنوز با شماست.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، با کاکل های دل برشان پرتم گلم، با کاکل های دل برشان پرتم گلم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، سمرقند گلم، جدایی یار ولی بخی مرا کند گلم، جدایی یار ولی بخی مرا کند گلم، بت دسمال دست ترا نشانی گلم، بت دسمال دست ترا نشانی گلم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلم، ای گلم
تو شد دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم سفر تا قندهار از یار جانی گلوم سفر تا قندهار از یار جانی گلوم شتردم زیر بار از یار جانی گلوم شتردم زیر بار از یار جانی گلوم بیا که ما و تو یک دم بشینم گلوم بیا که ما و تو یک دم بشینم گلوم فلک نایت بار از یار جانی گلوم فلک نایت بار از یار جانی گلوم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلوم گل باغ کابلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلوم گل باغ کابلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم از تمام دل برا
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام روزی دهنده بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و یاران مهربان، نیمروز جمعه تان پر از خیر و برکت باشه انشالله. با اشتیاق و شور همگام با شما در قراری دیگر به سمت بندگی خدا می رویم. ممنون که همسفر مایید. خدای مهربانم، نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. خدایا می دانی که خسته ایم از خودمان، از روزمرگی ها، از نفرت ها، از جدایی ها، از من بودن ها و ما نشدن های من. خدایا دست من را بگیر تا یاد من باشد که باید دستی را بگیریم. خدایا نگاه مهربانت را از ما دریغ مکن تا یاد من باشد که باید به تمامی نگاهی باشیم از سر مهر و عشق و همه انسان ها. آمین. دوستان قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین و به اطلاعاتون میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 خواهد بود. چقدر توصیفی که آیه های قرآن کریم از پایان قصه دنیا با مامیته زیباست، واقعا زیباست. آخر این قصه خیلی قشنگ است دوستان عزیز. آخرش زمین و همه گنج ها و دارایی های زمین و اونایی میرسه که هیچ وقت در دنیا به حقشان نرسیدن. آخرش دین و عدالت واقعی در همه زمین فراگیر میشه. آخرش کار دنیا به دست شایسته ها سپرده میشه. دعا کنم که او روزای خوب در راه به عمر و زندگی و جوانی ما هم قد بده انشاءالله و دعا کنیم برای فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
دارد زمان آمدن دیر می شود، دارد جوان منتظر است پیر می شود، وقتی به نامه عملم خیره میشوی، عشق از دو دیده تو سرازیر میشم. کی این دل رمیده من هم زهیروار در دام چشمهای تو تسخیر میشود، در دام چشمهای تو تسخیر میشود. این کشتی شکسته طوفان معصیت با ذوق دست توست که تعمیر می شود. حس می کنم که پای دلم لحظه گناه با حلقه های زلف تو درگیر می شود. در قطره های اشک قنوت شب شما عکس ذریح گم شده تکثیر می شود، عکس ذریح گم شده تکثیر می شود. تقصیر گریه های قریبانه شماست، دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود، دنیا غروب جمعه دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود. دارد زمان آمدن،
دارد زمان آمدن،
دیر می شود، دارد زمان آمدنم،
دارد زمان آمدنم،
دیر
می شود،
دارد جوان منتظرم،
دارد جوان منتظرم،
کی این دل رمیده من هم زهیروار در دام چشمهای تو تسخیر می شود، در دام چشمهای تو
تسخیر می شود.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند نماز اول وقت، سپس نیکی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه خداست.
کسی تو را می‌خواند، قلبت را نشانه بده. شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میده، دلت را مبارک میکنه.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا بذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا میکنه.
در ادامه برنامه صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز اومدیم خدمت جناب ذوالقرنین، فرمانده بزرگی که خدا از او یاد کرده در قرآن خودش، مرد بزرگی که دارای قدرت، دارای فرماندهی، اینجوری که از آیات قرآن در سوره مبارکه کهف هم برمیاد، عرصه حکومتش عرصه فوق‌العاده بزرگ و گسترده‌ایه. یه ویژگی بسیار مهم داره این مرد و اون اینکه مبنای حکمرانی خودش خداوند تبارک و تعالی است. اوصافی که از این شخصیت بزرگوار شده خیلی بی‌نظیره، اینکه حرکت میکنه به سمت یه سمتی از حکومتش و در اون منطقه یک دوتا قوم با همدیگه درگیر شده بودن، ایشون میاد بین این دوتا قوم رو صلح میده، بعد حرکت میکنه به یه سمت دیگه از ملک عظیم خودش که در اون حرکتی که میکنه یه عده‌ای رو پیدا میکنه، اینا انقدر بدوی بودن که حتی ستری هم نداشتن، فرهنگ لباس پوشیدن نداشتن، برای اونها فرهنگ سازی میکنه و بعد حرکت میکنه به سمت یه گروه دیگه‌ای که در معرض تهاجم یعجوج و ماجوج قرار دارن و بعد با کمک خود اونها برای اونها سدی درست میکنه در مقابل یعجوج و ماجوج. یک آدمی که براش حکمرانی عدالت و تعیین حق و باطل مهمه، یک مردی، یک فرمانروایی، یک سرداری که براش رشد فرهنگی قومش مهمه و یک کسی که براش مهمه قومش خودشون به خود باوری، خودشون به قدرت و استقلال برسن. اینا ویژگی های یک سردار در قرآنه. حالا هر جا تو زندگیتون در موقعیت مدیریت قرار گرفتین، حالا چه مدیریت کوچک یک خانواده تا مدیریت های کلانی که مسئولین مملکتی هستن، در هر کدوم از این مراتب محورهای این شخص بزرگ رو میشه در نظر گرفت. یادمون باشه ویژگی مهم این آدم ها وقتی به قدرت میرسیدن این بود که دغدغه اجتماعی داشتن و این دغدغه و مسئولیتشون با احکام الهی باعث میشد اینها یک قدرتمندان الهی و دینی باشن.
یا مغیث المذنبین مغی السؤال، یا انیس العارفین یا ذو الجلال، ایز عشقت هر دبی را مشکلی، ایز شوقت در جنون هر عاقلی، ایز عشقت هر دلی را مشکلی، ایز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رست، یا اله العالمین فریاد رست، فریاد رست، یا مغیث المذنبین مغی السؤال، یا انیس العارفین یا ذو الجلال، یا مغیث المذنبین مغی السؤال، يا أنيس العارفين يا ذو الجلال يا أنيس العارفين يا ذو الجلال قادشاها بندگان خستهیم شغل در بند هوا با بستهیم نیستی فضل تو جان را قوتی
تلاوت آیات 14 تا آخر سوره مبارکه تغابن با صدای قاری ارجمند استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن ما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
گلبانگ محمدی از آن